صبح شما بخیر. از پخش رادیو ایران ساعت 9 رو خدمتتون اعلام می‌کنیم. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو ایران و در این فرصت دعوت می‌کنم شنونده خانه و خانواده باشید.
خانه و خانواده. اگر چه حرف ربط نیست، ربط می دهد مرا به تو، شوق را به جان، رنج را به روح. همچنان که باد خاک را به دشت، ابر را به کوه. پروردگار مهربان، خداوند عزیز جان، خانواده های عزیز ایرانی سلام. من فاطمه یال عباس به همراه همکارانم در این روز گرم تابستانی کران شما هستم. این روزها چون در هفته ازدواج هستیم و بحث ازدواج همیشه داغ و پرطرف داره، در این باره میخوایم امروز هم صحبت بکنیم از زاویه ازدواج فامیلی. بعضی ها ترجیح میدن دختر یا پسرشون با فامیل دور یا نزدیک ازدواج کنن. دلیلشون هم اینه که آدم فامیل رو بیشتر میشناسه و بهتر ازدواج فامیلی میتونه جواب بده. بعضیا برخلاف این ایده اعتقاد دارن که با فامیل نباید ازدواج کرد. چرا؟ چون همین پیوند میتونه رابطه فامیلی رو خراب کنه. البته دیم هستن که ترجیح میدن سراغ ازدواج فامیلی نرن به دلیل تأثیرات ژنتیکی که ممکنه روی فرزندان داشته باشه. شما نظرتون درباره ازدواج فامیلی چیه؟ با ازدواج فامیلی موافقید؟ اگر بله، دلیل موافقتتون، و اگر خیر، دلیل مخالفتتون رو برای ما بگید. و البته اگر خودتون هم با فامیل ازدواج کردید، حتما از تجربتون برای ما بگید. میدونید که در این زمینه ما ضرب المثل‌های فراوانی هم داریم، پس لطفاً سعی بکنید که مثل همیشه امروز هم تا پایان برنامه با حرفا و نکات شیرین و خوبی که برای ما میگید به ما کمک کنید. راه‌های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486 220-5009 و شماره پیامک 3900. مثل همیشه گزارش برنامه رو با هم بشنویم. گزارشی از گیتی محمدی.
فهمید که ازدواجتون یک ازدواج فامیلی بوده یا خیر؟
بله، ازدواج فامیلی.
چه نسبت فامیلی با هم داری؟
ما دخترم به پسر داری است.
نظرتون راجع به ازدواج فامیلی چیه؟
از یه لحاظ خوبه، ولی از یه لحاظ دیگه یه سری محدودیت ها داره دیگه.
میفهمید معایب و محاسنشو؟
مثلا همون یه سری بیماری های ژنتیکی که ممکنه واسه فرزندان پیش بیاد.
خدای نکرده برای فرزندان شما که پیش نیومده.
نه نیومده. ما قبلا یه سری آزمایشای خاص دادیم بعد. فامیلیت باعث میشه که
رو درواسی فامیلی اجازه نمیده که یه سری از مسائل مطرح
باشه.
والا من که موافق بودم و این کارم که انجام دادیم، حالا سوای اون مسائلی که تو بیماری‌های ژنتیکی و بیماری‌های خاص به وجود میاد، اگر اونها نباشه، اگر اون آزمایشات انجام بشه و هوشمندانه باشه، خب شما شناخت کامل رو نسبت به فامیل خودت داری، از این لحاظ خیلی خوبه.
تنها نظری که تو این زمینه دارم فقط به خاطر اینی که اتفاقات مخربی که بعد این اتفاق میفته رو فقط من به خاطر همین اینو بد میدونم، به خاطر فامیلیت و یه سری اتفاقات ارثی و اینجور چیزا من زیاد قبولش ندارم، ازدواج فامیلیو. ولی خب هستن آدمایی که انجام میده، من احترام میذارم به عقایدشون.
منم همین نظر همسرمو دارم. خیلی وقتا به خاطر همین فامیل بودن خیلی مشکلات نادیده گرفته میشه، راجبش صحبت نمی کنم به خاطر اینکه دعوایی پیش نیاد یا مثلا فامیلی به هم نخوره.
دختر عمون بودش و پسر خاله خودش در حقیقت ازدواج کرد و مشکلاتی که پیش اومد بیشتر ناشی از فشار این دو خانواده با هم دیگه بود. این دو نفر با هم فامیل نبودن مشکلاتش پیش نمی اومد.
مگه اینکه فامیل دور باشه، من واقعا نمیتونم تصور کنم که مثلا کسی با پسر خالش ازدواج کنه یا نمیدونم حتی پسر خالش، اینجور چیزا رو راستش قبول ندارم اصلا.
دو تا از خواهرام ازدواج فامیلی داشتن و خیلی هم خوب بوده. مثلا من خواهرم که زن پسر خالمه میگه آبجی دختر خالم نیست، خواهر شوهرمه، خالم نیست، مادر شوهرمه. اون شکل فامیلی کاملا عوض میشه.
در چه مرحله از زندگی هستید؟
آشنایی.
فامیل هستید یا غریبه؟
غریبه.
نظرتون راجع به ازدواج فامیلی چیه؟
من راستش اصلا نمیپسندم ازدواج فامیلی.
چرا؟ چه معایب و محاسنی داره ازدواج فامیلی؟
خب اگر به مشکل بر بخورن توی فامیل یه سری فشارا هستش که مثلا اگه غریبه باشن شاید نباشه این فشارا. یه باریه که توی بحث آبرو و خانواده داری و این حرفا هستش که به نظرم خیلی رو جوانا فشار میذاره.
یعنی منظورتون اینه که اگر فامیل باشه آدم در رو دروایسی قرار میگیره و نمیتونه اون نکات لازم رو مطرح کنه؟
خیلی وقتا خانواده‌ها دخالتایی میکنن که اصلا ضروری نیستش. اگه غریبه باشن به نظرم کمتر این دخالتو، باز بستگی به خانواده‌ها داره، ولی خب تو آشناها بیشتره.
ما خودمون به صورت خانوادگی تجربه بدی با این قضیه داریم، برای همین زیاد خودم موافق نیستم.
به نظر من که خوبه اگر دو طرف از همدیگه شناخت داشته باشن، بتونن با همدیگه کامل خانواده همدیگه رو بشناسن، به نظر من خوبه. با این شرایطی که الان هستش من خودم موافقم.
نه، من ازدواج فامیلی رو صلاح نمیدونم، برای اینکه از نظر ژنتیکی ممکنه درست نباشه.
ازدواج شما ازدواج فامیلی بوده؟
آره ازدواج من.
ساعتی با همسرتون داری؟
من دخترم و پسرم.
اون وقت نظرتون چیه؟ موافقید با این ازدواج؟
آره من واقعیتشو بگم خیلی راضیم. تو شناختی که از همدیگه داشتیم خیلی راضیم.
به نظر شما ازدواج فامیلی چه معایبی داره چه محاسنی داره؟
معایبش اینی که ممکنه فرزندان به عللی نارسایی داشته باشن. محاسنش اینه که همدیگه رو تحمل میکنن، خوبی ها و بدی های همدیگه رو میفهمن، زندگی و پایداری دارن دیگه. الحمدلله الان وضع یه طوری شده که یه آزمایشات هست روش کار میکنن، اگه خدایی نکرد بفهمن که ازدواج اینا به ضرر هر دوتاشونه دیگه بهشون اطلاع رسانی میشه، مشخص میکنه دیگه چیزی هست یا نیست.
نه و هشت دقیقه است. با ادامه برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم. امروز در استودیوی ما جناب آقای دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس و استاد دانشگاه حضور دارن و از صحبت‌های ایشون استفاده می‌کنیم، بهره‌مند می‌شیم در زمینه موضوع برنامه که ازدواج فامیلی مزایا و معایبش هست و می‌خوایم بدونیم که اگر قرار هست چنین ازدواجی هم شکل بگیره چه اصولی رو باید در نظر بگیریم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
یاد و نام خدای مهربان، آرام بخش قلب ها و دل هاست. عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم.
آقای دکتر، ما در صفحه خانه و خانواده در فضای مجازی یک نظرسنجی رو انجام دادیم و از عزیزان و دنبال کنندگان این صفحه خواستیم که به این سوال جواب بدن که شما با ازدواج فامیلی موافقین، خانم ها 38% گفتن بله، 62% گفتن خیر. آقایون 36% گفتن بله و 64% گفتن خیر. و جالب، اعداد تقریبا نزدیک به همه، یعنی نظر خانم ها و آقایون تقریبا در این زمینه یکی بوده. به هر روی در کشور ما خیلی این اتفاق میفته. اگر نگاهی بکنیم میبینیم که ازدواج‌های فامیلی انگار یکی از فرم‌های پرطرفدار ازدواج در ایران هست و خیلی‌ها فکر می‌کنن به دلیل اینکه حالا خانواده‌ها همدیگر رو می‌شناسن، شناختی از قبل شکل گرفته، دختر و پسر ممکنه نسبت به هم یه شناخت نسبی داشته باشن، میگن چه بهتره که بچه‌هامون با این عبارت که تو خودمون ازدواج بکنن و سر و سامون بگیرن. در ازدواج فامیلی اول باید بدونیم که چه نکاتی رو باید آدم ها در نظر بگیرن. آیا صرف این که ما فامیل هستیم هم دیگر خوب میشناسیم؟
بله، خب بحث خیلی مهمی هستش و ببینید یکی از مبحث هایی که در واقع خیلی جنجالیه و خیلی مهم هستش، نه تنها توی ایران بلکه تو تمام دنیا راجبش بحث میشه، بحث ازدواج فامیلی هستش. خیلی وقتا طبیعتا اگر ببینید حتی تو بعضی از کشورها این مسئله رو براش ممنوعیت ایجاد کردن. من اینجا نمیخوام سیاه و سفید ببینم، میخوام به اندازه وقتی که داریم یک بررسی بکنیم، آمارهایی رو بدیم و بتونیم از بحثمون در واقع یک خروجی بگیریم. ببینید، ازدواج فامیلی مختص کشور ما نیست و این مسئله تو تمام دنیا در واقع متداول هست. خب نتایجی رو به بار میاره. آمار نشون میده که در ایران بالای 30% تقریبا بین 30 تا 37-38% ازدواج های فامیلیه و این آمار توی غرب آسیا و شمال آفریقا تقریبا تو بعضی از مناطق 20 تا 50% به هر دلیلی، شاید مسئله قومیتی هستش، مسئله مذهبی هستش و مسئله شناختی که وجود داره در واقع باعث شده که این اعداد به اصطلاح افزایش پیدا بکنه. ببینید، وقتی یک جامعه تغییرات براش ایجاد میشه تو بخش‌های مختلف و سطح نیاز متفاوت میشه، قاعدتا نگاه به ازدواج هم تغییر میکنه. یه سری باورهای غلط درباره ازدواج قاعدتا وجود داره. من معتقدم اگر حتی ازدواج فامیلی هستش، اون نکته‌ای که بیشتر موضوعیت مسئله رو میتونه به یک نقطه متمرکز برسونه فقط بحث ژنتیکی نیست، بحث مشاوره است. چون ممکنه ازدواج فامیلی شرایطش به گونه‌ای باشه که اون شخص شرط لازم رو داشته باشه اما شرط کافی رو نداشته باشه. یکی از چیزهایی که از نظر ژنتیکی تو ازدواج‌های فامیلی مطرح هستش امروز، بیماری نقص ایمنی هستش. یعنی در واقع ممکنه دچار نقص ایمنی بشن بچه‌هایی که از این ازدواج بیرون میان و خب قاعدتاً آسیب پذیرتر هم ممکنه دچار معلولیت بشن و بچه‌هایی که اصولاً تو ازدواج‌های فامیلی هستن معلولیتشون عددشون بالاتره یا ممکنه سخت جنین باشن. آمار ما نشون میده که در واقع تو هر 500 مورد ازدواج فامیلی ما 50 تا سخت جنین داریم و 22 مورد مرده‌زایی داریم در واقع. یعنی آمار عدد بالاییه تقریبا، یعنی 10% سخت داره حدوداً و شاید حدود 5% مرده‌زایی. و بعضی از افراد در واقع خیلی اصرار دارن به ازدواج‌های فامیلی. اگر اجازه بفرمایید من اینجا مزایا و معایب این مدل ازدواج رو در واقع به طور دسته‌بندی خدمت شما بگم. ببین، مزایایی که داره توی خانواده‌ها تو ازدواج‌های فامیلی، من معتقدم که یکی از نکاتش تناسب خانواده هاست. یعنی خیلی از افراد امروزه میترسن با غریبه ها ازدواج بکنن و چون فکر میکنن که خانواده ها از یک سبک یکسانی برای تربیت برخوردار هستن، به همین جهت سعی میکنن که در واقع ازدواج فامیلی داشته باشن. دومی نکته ای که مطرح هستش آگاه بودن از آسیب های اجتماعی. ببینید، امروزه آسیب های اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده. استفاده از مواد مخدر، استفاده از الکل، استفاده از سیگار و به طور کلی آسیب هایی که میتونه در زندگی تاثیر بذاره. بعضی از خانواده های ما نگران هستن که نکنه در واقع مثلا با غریبه ازدواج بکنن و این به اصطلاح آمارها رو داشته باشه، بنابراین ترجیح میدن که یک ازدواج داشته باشن با اقوامشون که روی این مورد حداقل بتونن مسئول باشن، شناخت بهتر. بعضیا میگن که خب ما توی فامیل شناخت بهتری داریم، این آدم رو از کودکی من شناختم، در کنارش بودم، بزرگ شدیم، رشد کردیم، زیر و بمش رو میدونیم. البته من با این مطلب موافق نیستم، براتون توضیح خواهم داد. یا میگن که ما وقتی که ازدواج میکنیم روابطمون بهتر میشه. خیلی وقتا حتی در طول تاریخ هم شما دقت میکنید خیلی از اقوام برای اینکه در واقع به صلحی برسن از این مدل ازدواج ها داشتن. بله، معتقدن اگر ما ازدواج فامیلی داشته باشیم قاعدتا روابطمون مستحکمتر از گذشته میشه و احساس بهتری در واقع نسبت به زندگی پیدا میکنیم.
بله.
و مورد بعدی که توی مزایای ازدواج هست میگن آسان بودن ازدواج، چون امروز خیلی وقتا خانواده هایی که با هم ازدواج میکنن شرایط به گونه ای سخت میشه که خیلی آدم ها میده به اصطلاح ازدواج رو ندارن. اما وقتی ازدواج آسان میشه میگن آقا فامیل هستیم، از یک سطح برخورداریم، شاید سطح اقتصادیمونم حداقل به هم نزدیک باشه، بنابراین آسیبمون کمتره. و اون نکته‌ای که در واقع مطرح هستش اینه که روند ازدواج سریع‌تر صورت میگیره دیگه، ما نمیخوام یک مدت بسیار طولانی رو صرف بکنیم به جهت اینکه بتونیم در کنار هم باشیم. خب این مزایاشه، اما معایبی هم داره این مسئله، به جهت اینکه اولین عیبش مسئله ژنتیکی هستش که کارشناسا راجع به این نظر و موضوع گفتگوهای مختلف رو گفتن، 9 دلیل آوردن که در واقع ازدواج فامیلی میتونه از نظر ژنتیکی مشکل باشه. و مورد بعدی، ما به شناخت کافی نمیرسیم، به جهت اینکه اگر دقت بکنید من میگم که هر دوره آشنایی حدودا 6 باید طول بکشه. بعضی باورها غلط راجع به ازدواج، ما همیشه میگیم اون قصه ازدواج رو باید کش کرد، اون قصه عشق رو باید کش کرد. به چه دلیلی میخوام ازدواج کنیم؟ به هر چرایی جواب بدیم، با هر چگونگی میسازیم. صرف ازدواج نیست، ما همیشه شعاری داریم میگیم اگر آدم دم بخت بمونه بهتر تا سیابخت بمونه. اومدیم ازدواج کنیم که حال بهتری داشته باشیم. ما همیشه میگیم که توی زندگی آدم ها نمون، تو قلب آدم ها بمون. ازدواج باید شیبش به طرف بالا باشه. و یکی از معایبی که در واقع در ازدواج فامیلی که من خودم به کرات این مسئله رو توی اتاق مشاوره باش مواجه بودم، طلاق پردرد سره. شما وقتی یک دخترمو و پسرمو با هم ازدواج میکنن، یا ازدواج فامیلی در واقع پدر بزرگشون و جدشون در واقع مشترک هست، نصف فامیلا در واقع فامیلای هم هستن و طلاقی که صورت بگیره طلاق فامیلی صورت میگیره. یعنی در مهمانی ها و مسائل مختلف وجود همدیگر رو نمیتونن در واقع تحمل بکنن. و باز یکی از معایبی که توی این داستان وجود داره دخالت افراده. ما توی ایران ازدواج فرد با فرد رو نداریم، ازدواج سیستم با سیستم رو داریم. معمولا توی ازدواج‌های فامیلی که اتفاقا همین دیروز من توی دفتر مشاوره با یک نمونه از این مسئله مواجه بودم به طور میدانی، دخالت افراد، دخالت مادر همسر در واقع باعث شده که مشکلات جدی پیدا بکنن.
جالبه در پیامکایی هم که تا این لحظه من مرور میکنم بیشتر اشاره کردن به این که خیلی دخالت خانواده ها صورت میگیره، به دلیل اینکه به قول این آیه مجید گفتن با توجه به این که همه احساس میکنن دیگه دوست و فامیل و با هم آشنا هستن، به خودشون اجازه میدن راحت در کوچکترین مسائل دختر و پسر و زندگی جوان اونها نظر بدن و بسیار عادی هم هست براشون که این اتفاق داره میفته. گفتن خاله من همیشه میگه که چه فرقی میکنه، تو پسرم بودی از اول، خودم بزرگت کردم، من صلاح زندگیتون رو اینجوری میدونم. ایشون گفتن من با دختر خالم ازدواج کردم. یعنی دقیقاً نکته‌ای که شما گفتید، شروع میکنن به نظر دادن هایی که شاید اصلا زوج جوان دلشون نخواد این نظرها رو در زندگیشون تعمیم بدن.
دقیقاً همینطوره. من همیشه میگم پیروز داشتم کلاسی داشتم با همین صدایی که الان خدمت شما گفتگو میکنم داشتم گفتگو میکردم، گفتم این صدا خوبه تناسبش؟ گفتن بله. بعد یه دفعه صدا تونالیته صدا رو به شدت بردم بالا، گفتم این صدا، گفتن که خیلی آزاردهنده است. گفتم قبول دارید که این مدل صدا برای کسی که شنواییش کم احساس بهتری میده؟ بنابراین باید ببینیم که آدما لنز دوربینشون به کدوم سمت و سوی یک به اصطلاح واقعی خانواده هستش. بنابراین دخالت خانواده ها نه فقط توی ازدواج های فامیلی، تو هر ازدواجی میتونه تنش های جدی رو ایجاد بکنه. ما به خودمون اجازه میدیم که نظر بدیم. من یک مطلبی رو میخوندم که یکی از هموطنهای خوبمون توی هواپیما نشسته بودن، یه آقای خارجی کنارشون بوده، کسالت داشتن و بهشون یه قرص میدن حالشون بهتر میشه، و بعد اون آقا میپرسن شغل شما چیه؟ میگه من مهندسم، از هواپیما که پیاده میشن شکایت میکنن، میگن دخالت در کار پزشکی کردن. من معتقدم خانواده یه سیستم روانشناسی، یه سیستم، اجازه بدید که حتما به مشاور مراجعه کنم. ما خیلی وقتا ازدواج‌های فامیلی رو به ژنتیک مراجعه می‌کنیم، چون می‌دونید که ریسک ازدواج‌های غیر فامیلی 2-3%، فامیلی تا 6%. این ریسکش، ریسک ژنتیکش رو به شدت بالا می‌بره. خب حتما باید به مشاور مراجعه کنم و در واقع بتونن راجع به این مسائل مشورتی صورت بگیره. ما حتما این توصیه رو داریم که قاعدتا به مشاور مراجعه کنن، چون ببینید بعضی باورهای غلط در مورد این ازدواج ها وجود داره. مثلا بعضی تصور میکنن چون مشکل دارن با این مدل ازدواج مشکلشون حل میشه. چون فامیل هستن. من میگم که هر آدمی که میخواد ازدواج کنه احتمالا 5% سقوط میکنه که صعود نمیکنه. یعنی آدما رو هیچ وقت این ریسک رو نکنیم که آدما توی زندگی عوض میشن. این ریسک رو نکنیم که یک بچه بیاد زندگی رو عوض بکنه. اول باید آدما حال خودشون خوب باشه. بنابراین به نظر من میگم زجر ازدواج فامیلی بیش از اجر ازدواج فامیلیه. بعض وقت البته شهرهای مختلف مهمه، فرهنگ و همفرهنگی خیلی مهمه. ما وقتی داریم راجع به کشور عزیزمون صحبت میکنیم، با توجه به تکثر آرا، با توجه به تکثر نگاهی که وجود داره، این آمار میتونه خیلی متفاوت باشه. من نمیتونم یک میانگین بگم و صرفا یک نظره و بر اساس نظر نمیشه قانون صادر کرد. ما به هر حال یه تحلیل میکنیم، هر کسی میتونه تفسیر خودش از تحلیل ما در واقع داشته باشه. دکتر،
یه نکته خیلی مهم هست که ابتدا شما هم بهش اشاره کردید. ببینید، همه در زمانی که میخوان ازدواج بکنن قاعده بر این هست که میرن تحقیق میکنن، دختر رو بشناسن، خانوادش رو بشناسن. گاهی تحقیقات محلی حتی صورت میگیره تو محیط کار، تو محیطی که زندگی میکرده فرد. ازدواج وقتی به صورت فامیلی شکل میگیره، آدم ها فکر میکنن که خب دیگه این تحقیقات نیازی نیست، ما که میدونیم این کیه، پدرش کیه، کجا زندگی میکردن و اینها، و خیلی از این تحقیقات انجام نمیشه. و بعد مثل عزیزی که خواستن شمارهشون محفوظ بمونه، گفتن من با پسر دایی خودم ازدواج کردم و بعد از ازدواج، 3 ماه بعد از ازدواج متوجه شدم که اصلا تنها اتفاقی که در زمان ازدواج ما نیفتاده شناخت از همدیگه بوده، چون ایشون اصلا چیزی که نشون میداده سالها در فامیلی نبوده. و حالا مشکلات و مسائلی که ایشون در زندگی تجربه کردن و ایشون تجربهشون رو گفتن خیلی خیلی بد بوده و توصیه نمی کنم. و شما خواستن که آقای دکتر حتما صحبت بکنید درباره اینکه شناخت برای ازدواج با شناخت آدم ها تو فامیل فرق میکنه. آدم ها خیلی از رفتارهاشون رو پیش خاله و عمو و دایی خودشون محفوظ نگه میدارن، اما در زندگی تازه نشون میدن که چه کسی هستن. واقعا میشه صرف این که فلانی دختر خاله منه، فلانی پسر عموی منه، یا بالعکس آدم فکر بکنه که آدم ها رو به اندازه کافی شناخته و میتونه، چون با اون بزرگ شد، ما از بچگی با هم بزرگ شدیم، آیا با این طرز فکر میشه ازدواج موفقی داشت؟
من میگم این مدل ازدواج ها شرط لازمه، شرط کافی نیست. چون ما همیشه میگیم یک ازدواج باید 60% مطلوبیت داشته باشه، شباهت ها 20% اختلاف، 20% مکملیت. نکنه ما صرفا به جهت اینکه دختر خاله هستیم، دختر مثلا با دختر عمم رو میخوام ازدواج کنیم، پسرم و دخترم رو هستیم، بیایم ازدواج بکنیم با 40% تضاد. ببین در یک ازدواج 3 چیز مهمه: تعهد، غریزه، عشق. و هر ازدواج 4 تا جریان داره، یک جریان فکری یک ازدواجه. حالا ایشون دختر خاله من هست، همسایه من هست، یا احتمالا من خیلی شناختی ندارم. چقدر از نظر ساختار فکری ما به هم نزدیکیم، اندیشه هامون چقدر میتونه همسو حرکت بکنه. مهم نیست اون تفاوت ها، ولی تضاد ها قاعدتا مشکل داره. تو تفاوت فکری من چقدر حل مسئله دارم، چقدر میتونم با یک آدمی گفتگو کنم، اصلا از گفتگو کردن با این آدم لذت میبرم. معلومه که همیشه اون 6 ماه اول آدم ها همه چی براشون نوعه. ما باید همیشه به سر مسائل پایدار فکر بکنیم. اون نکته‌ای که اینجا مطرح هستش، باید ببینم اصلا این آدم به دل من میشینه، من بهش احساسی دارم. چون همیشه عشق تحصیلیه نه تزریقی، یعنی باید حاصل بشه. من بعد از یک مدتی میخوام با یک آدمی ارتباط بگیرم که بتونم با یک عمر باهاش زندگی کنم. این بانوی محترمی که پیام داده بودن، ما ازشون بعضی وقتی سوال میپرسیم، ماها میدونیم چی رو نمیخوام، موندیم که چی رو میخوان. اول یه پروتکل برای خودتون بنویسید، از یک آدم چی میخواید، اولویتاتون چیه.
این شیوه نامه منه در انتخاب.
دقیقاً، چون مشکل یا منشه یا روشه. روش قابل تغییره، منش قابل، بعضی چیز قابل تغییر نیست، منش قابل تغییر نیست. یکی که قدش 160 مگه میتونید بگید قدش 180 بکنه؟ ممکن نیستش. شما باید ببینید اون ایده هاتون چیه، شاخصه فرهنگیتون چیه، استقلال فکریتون چیه، سلامت روان داره، حل مسئله داره، کنترل خشم داره، هوش هیجانی داره، حتی هوش رسانه‌ای داره، شغلش چیه. ببینید ترتیب شغل مهمه، ادبیاتی که به کار میبرن به من چه حسی میده. ما سرکار خانم آل عباس مواردی داشتیم که شاید باورتون برای شما و شنوندگان سخت باشه، که امروز اومدن خواستگاری. فرض کنید که امروز روز چهارشنبه است، اومدن خواستگاری، پنجشنبه گفتگو کردن، شنبه رفتن عقد کردن، هفته بعدش ازدواج کردن، 5 ماه بعدم طلاق گرفتن. یعنی در واقع ما خیلی وقتا پیشگیری نمی کنیم. قاعدتا ببین خیلی از آدم ها یه من واقعی دارن، یه من ایدئال. من واقعیشون رو کمتر میشه شناخت. یعنی حالا چون من اصلا بحثم در مشاوره اینه که ما یه کیسی رو داریم به عنوان ازدواج، خیلی مهم نیستش که این دختر خالم یا پسر خالم، لطفاً ببریدش مشاوره، لطفاً ببرید روانشناس. ما گاهی اوقات مشاوره میگیریم که مثلا افراد 12 تا اختلال دارن، هر یه دونه از اختلالاتش میتونه مانع ازدواج باشه. بنابراین من توصیه میکنم به اون شنونده محترم حتما به روانشناس مراجعه بکنن. بازم تکرار میکنن، باید اولویت هاشون رو بنویسن، چه اولویت هایی رو دارن. چون بعضیا فکر میکنن ازدواج راهیه برای سعادتمند شدن. من به این اعتقاد ندارم. ازدواج بخشی از زندگی، تمام زندگی نیست. تا اول باید احساس سعادت بکنی، بعد بتونی ازدواج کنی.
حالا فرقی هم نمی‌کنه دیگه، این میخواد دختر خاله، پسرعمو، پسرعمو، هر کسی باشه.
به طور جنرال، به طور عمومی
شیوه نامه زندگی دقیقا چیه و این آدم مطابق با این شیوه هست یا نه. متشکرم از شما آقای دکتر مجید رضا رجبی. ما رسیدیم به ساعت 9:28 دقیقه. از ازدواج گفتیم و از دوست داشتن هم بگیم، دوست داشتنی که باید بارها و بارها تکرار بشه و شیرین ترین گفتگوی عالمه.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. قفسم را پر کن تا این دریا برای ماهی، عشق 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 چه بلوگی زد بنویسن چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس این بار هم با طرح سراسری وات‌های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قراره به کمک شما عزیزان بسته‌های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید.